که بخواییم بگیم یک معنیت وجه عرفیش این باشه که به خود تک تک اجزا بخوره که اون شرط رو داشته باشن، اون هیئت رویه بیشتر بخوره که قاعدتا تو برخی از موارد براعت مشکل دار میشن
که اینجا مشکله
جواب. مثلا اینجا مشکل
داره احساس همه بود که اصل اینکه در سیو عام و سالات پروچی موضوع بحث خیلی خوبیه در مباحث و اصول هم بود 60 صفحه بحث کرده که بسیاری از صفحات راجع به همین تصویر جامع و اینا بود مراجع بله مباحثش که تمام شده از اون هم هست که این فایلش موجوده 60 صفحه خیلی هم طول کشید شد. بله در این که چجوری تصویر بشه اونجا مثلا کلمه ما ترکب من حرفین فصائل که مرحوم مظفر در اصول فقه جای جالب اصول اینه که تو یه بحث طرفین ادعای بزرگ میکنن برای مختار خودشون، ادعای تواتر میکنن برای مختار خودشون و حرف دیگری را صاحب کفایه گفتن که تصور جامع بنابر صحیح که مشکل نداره، بنابر اعم اصلا نمیشه. مرحوم مظفر درست برعکس گفتن بنابر عموم بنابر وضع علل اعم تصور راحته، تحقیق اینه که بنابر صحیح اصلا نمیشه جامع تصور کن. تو دلیلم هر دو اونا میگن چرا وسیع دل صحیح، میگن لتبادر، اونا هم میگن لتبادر هم طرف ولی از جالب بحثه که خیلی پرفایده برای کی؟ برای اونایی که میخوان کارهای تحلیل ذهن بکنن، یعنی مبادیه بحثا رو بررسی کنن نه فقط مدلولها رو تحلیل دلیل خواه بکنن، خیلی خیلی پرفایده. یعنی طرف این ادعای تبادر میکنن دروغ نمیخوام بگم، همه کسایی هم محق دنبالت حقن، هر دو هم ادعای تبادر میکنن، راست میگن نمیگن و اگه میگن چجور باید جمعش کنن. خب حالا بیایم صلات هرچه هست، آیا اگر چند تا لفظی کنار هم بگذاریم لفظ مهمل باشه کلمه هست یا نیست؟
لفظ مهمل مثلا
دیز کلمه هست یا نیست؟ لفظ مفید بله، حتما لفظ مستعمل نه مهمل کلمه است. بنابراین نمیتونیم بگیم کلمه ما ترکب من حرفین و سایدن، صرف این هرچی کل ما رکب من حرفین ولو لفظ مهمل درست شد. پس بینید صرف هیئت اجتماع یعنی، حال من مباحثه کردم یادم رفته خوزی، اما این نکته رو فهم خواهد کنم که ما در نماز میگفتیم غیر از اون هیئت یه چیز دیگری هم که انه محور کار میخواد، مثل کلمه ای که وضع شده برای معنا، این صرف ترکیب مسمى را و تسمیه را تسهیل نکرد. لذا ممکن بود من ترکب این حرف این فسایدم. و حالا اگر بیاییم و اینجور نگاهی بکنیم در این حال که یا الله ساکم الله بله که هیئت قوام وحدته، اینجور شد فهم شما درست فهمیدم؟ بله، اون هیئت خاص قوام وحدته و مصحح جامعه، جامعه که میخواد الان نمیدونم بر هر دو مبنا یا فقط بر مبنای اهم.
نه
ایشون
نزار سعی و اهم خیر محل خودش
میدونم. یه احتمالی اونجا بود که اساسا صحیح و عمی که میگن تقسیم مرحوم میرزای قومی رضوان الله علیه در قوانین اصح باشه و شروع بستری بهتر باشه از تقسیم از مرحوم شیخ و صاحب کفایه به بعد. اونا تعریف کردن که صحیح جامع الاجزاء و شروط، تمام جامع الاجزاء و شرایط بحث بردن جلو، آخر کار تو کفایه گفتن که جزء و شرط فرقی دارن. مرحوم صاحب قوانین اون ابتدای بحث میگن دو جور صحیح داریم. یه صحیح نفس طبیعه به معنای جامع الاجزاء، یکی صحیح خارجی ممتصل به مأمور و به مثبت امر به معنای جامع الاجزاء و شرایط. خیال میکنه خیلی فرق میکنه بحث. اگر ما از ابتدا صحیح رو معنا کنیم جامع الاجزاء، شرایط رو زمین نکنه روند بحث فرق میکنه، خیلی راحت تریشه بحث رو پیش بکنه. من رو میرزای قومی اینجوری بود قوانین آبونه شنان
توی این حیات ماهی فقط اجزاء رو دخیل
دونست، اصلا فطرت بحث اونه. حالا خیلی درخم کنم در این مواردی که شما بحث مشکل پیدا میکرد در اجزا بود، در شرایط دیگه بیشتر. حالا علی ای حال، خب حالا اومدیم و ما یک هیئتی داریم، اجزایش هم علل بدل است، هیچ کدوم مقوم نیست. اجزای مستحب هم حالا نمیدونم با این تخیل
فهمیدم که در واقع باعث تناسب اجزاء هیئت نوعیه میشه. ولی ما در
خودش جزء هست یا نیست؟ این بحثی که خیلی مهمه اینه که ما اینجا
دخیل در هیئت نوعیه میشه، یعنی در واقع باعث تناسب. مثلا میذارم یه خونه که یه وقته مثلا فاصله بین طبقات یه چیزایی هست که تناسب اجزا رو بیشتر میکنه. اینم همینه، چون هیئت نوعیه هست. ولی ما درک نکنیم، اگه مثلا با قنوط باشه تناسب اون بیشتره، اون مثلا افضل میشه. یعنی تعبیر
من ما حکیم جزء مکمل تعبیر میکنم، شاید مرتبه کامله در خود بحث قنوط. اینم از جای جالب فقه هست، ذهنانی دقیق و قوی مثل امثال این بزرگان در بحث قنوط. مرمه های که میگن جزء مستحبی ما نداریم، مستحب مقارنه، جزء مستحبی معقول نیست. تو بحث لا تو آد که میرسن تو قنوط مشکلی نمی کنه، مستحبیه. تو بحث لا تعاد نه چاره نداریم، بگیم که اگر سهوًا واجبات ترک شد، واجبات غیره رکن نماز صحیحه به خاطر حدیث لا تعاد، باید معقول باشه. چطور چیزی را قائل بشیم به حالو که معقول نیست؟ مقوم عند التعمد غیر مقوم عند السهو، میشه؟ ماهیت موجود اون اشکالی که اونجا داشتن شبیه اشکال در جزء مستحب برای واجبات صلات عند السهو، شبیهش پیش میاد تو لاتا. ببینید تو مستم سر اونجا چون از نظر دلیل مشکلی نداشتن، اثباتن براشون صاف بوده، رفتن به این که حل کنن ثبوت رو. حلشون هم همینه که فهمیدن که صلات مراتب داره، حل خوبی هم هست، صلات مراتب داره. همینجور بیانم میتونه برای جزء هم بفرمایید، یعنی واقعا قنوط جزء مستحبی، جزئیت استحبابیه داره. فقط میمونه که خب حالا اگر این جزء ما یه جایی درک میکنیم که جزء غیر چه مقومه، حالا شما میگی در هیئت اجتماع دخیل ما درک نمیکنه،
یعنی اینکه موجب تناسب چطوری موجب تناسب میشه درک
نمیکنه. خب که درک میکنیم چطور یه جایی ما درک میکنیم جزئیت یه چیز رو، میشه جز باشه، واقعا جز باشه، جز طبیعه، اما غیر مقبل.
خب همه اجزا این خصوصیت رو ندارن، فقط برای جزء مستحبی میگن که چون قراره، یعنی در واقع همون کمالی رو که از آقای حکیم نفی کردید ایشون تحلیل عرفی میکنن، یعنی میگن اونایی که جزء حقیقیه که جزء، یعنی در واقع اون هیئت نوعیه‌ای که از این اجزا حالا با عرض عریضشون تشکیل میشه، اگر جزء مستحبی بیاد اگر بیاد دخیله، اگر هم نیاد دخیل نیست، ولی اگر بیاد چطوری دخیله، دخیل بودنش رو اینطوری بیان کردن که تناسب اجزا رو، تناسب این هیئت نوعیه رو.
یعنی تو تکوین هم همین ممکنه یا نه؟
بله دیگه، تو تکوین هم این شکلیه، توی تکوین هم
دیگه تکوین باشه میتونیم سر در بیاریم، تعبدی نیست که ما بگیم نمیدونیم تأثیر این.
بله، توی مثلا دارو اینها مثال میزنم نمیزنم توی دا بله. سری چیزایی هست که تناسب اینا رو به دست میشه درست بکنه اگر
بله. اینجور در تکوین که بیا اون وقت ما توی تکوین چیزی پیدا میکنیم که جزئه ولی مقوم نیست. خب وقتی هم هست جزئه، جزء طبیعت است یا جزء الفرد؟
همین دیگه، این همون حرفا رو اینجا میذارن، میگن مثلا شما طبیعتی که تو همین دار، توی خونه
بله.
توی خونه موضوع له دار اون هیئت نوعیه که از یک سری از اجزا تشکیل میشه، که حالا این هیئت نوعیه ممکنه با نمیدونم این اجزا باشه، نمیدونم سیمان باشه، چوب باشه، کاگل باشه، ولی خلاصه یک مقدار از اجزایی که این هیئت نوعیه رو تشکیل میده. بعد حالا بعضی از چیزا هست مثلا موجب تناسب میشه که اگر بیاد باعث تناسب اون هیئت نوعیه میشه، پس یعنی دخیل در اون معنا است، ولی اگرم نیاد بالاخره تناسب کمتره ولی هیئت نوعیه هست. به این نه
بله. تو مباحث مثالی که تو ذهن مبارم این فرمایشی شما مخلف این بود که بدنه انسان سالی که ما خونه یه جوره، بدنه انسان یه جور دیگریه. خونه را ما میخوایم بسازیم، نقشه و یه غرضی داریم هر جوری هم میخوایم. خب آیا تو موضوعه خونه بیت خوابیده یا نه، حیات خوابیده یا نه، دستی خوابیده یا نه، نمیدونم حال خوابیده یا نه، این یه سؤاله. ترکم من حرف این فسایده. اما در بدن انسان چطور؟ بدن انسان که دیگه ما نمیخوام خونه رو بسازیم، موضوع بدن انسان چیه؟ طبیعیه بدن الانسان. موضوعش این سوالی که ببینیم فرقشم با خونه صرفا سوریه یا نه، یه فرقهای بیشتری پیدا میکنه. طبیعی بدن انسان موضوعش چیه؟ انگشت شخص جزش هست یا نیست؟ موضوعش بدن انگشت جزش هست یا نیست؟ یعنی جواب چیه الان؟ هست یا نیست؟
جزء فرد
هست، جزء طبیعت. وقتی میگم بدن، دست نمیخواد، انگشت نمیخواد،
اینم نباشه بدن،
داری استدلال میکنی شما نقصش نه. جزء موضوع بدن انگشت نیست؟
تحلیل ایشون دیگه باز فرق نداره، چون این حرف خود نه تنها تو سرا، تو همه جا اصلا میگم این یه چیز اقلبه در همه جا، تو بدن هم باز همه میگم، یعنی اون هیئت نوعیه‌ای که این اجزا رو بدیده، اگر باشه جزء
همین باید زیباد آقای حکیم همش کار کرده، ایشون هم الان گفتن. خب انگوش وقتی هست جزء طبیعه است، جزء طبیعه میشه فصل، میشه مقبل. اشکال اینه که نمیشه چیزی مقبلمون انده وجودی غیر مقبل انده عدمیهی. وقتی هست جزء طبیعت است، وقتی نیست باز طبیعت هست. این اشکال باید حل کنیم. بله؟ نه بدن انسان نگفتم، دقت کنید، نگفتم علی انسان، نه چون مکرر مباحثش کردیم، بدن ال انسان، بدن انسان انگشت جزء طبیعتش هست یا نیست؟ بله. نه انگشت که موضوع لش نی، جزء موضوع له هست یا نیست؟ خیلی دقیقه این مثال، از اون هاییست که ذهن میبره خیلی فضاهای علمی را باز میکنه. این مثال ساده،
جزء طبیعت کاملش
ما طبیعت ناقص هم داریم و پس انسان هم ناطق ازش بردارید دیگه، حیوانش که مونی انسان ناقص
هم. بدن بله، بدن کامل ناقص داریم،
بدن کامل. بله، یعنی ما کمال و نقصی داریم در حیات ترکیبیه و مرکبات، حالا چه عضوی باشن چه ترکیب صنایعی یا اعتباری هم. میشه جزئی داشته باشیم که وقتی هست واقعا جزء طبیعت، وقتی نیست طبیعت نمیره. این معقوله، ولی ذا مقومون انده وجودهی لمرتبته، غیر و مقوم عند عدمه لاصل طبیعه. درسته؟ اگه اینو تصور کردیم بسیاری از جایی که ولی از جزء مستحبی را که بزرگان علما ایده میگن معنا نداره، اصلا معنا نداره، خیلی خوب تصور میشه. خب حالا با اجازه اینم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم دیروز آخر بحث رسیدیم به این که حالا شما هم فرمایشید دنباله همینه کلام الان هم مطرح هست، چه بسا این فرمایش شما الان هم کاریش داریم نسبت به ادامه فرمایشمون رساله مرحوم میرزای بزرگ که ایشون ابتدا فرمودن که ما با این هلال کارا تمام میکنیم، در ادامه گفتن که نهی غیری با نفسی فرق میکنه به عنوان این قلت. در قلت توش فرمودن نه، چرا فرق بکنه، ما با این با تحلیل همه اینا رو سر و سامان میدیم. اگر ذهن شریفتون باشه دیروز رسید به اینجا که وقتی که ما نهی داریم که نماز نخون در لباس غیر معقول، نماز نخون در لباس غیر معقول، یا نماز بخون و در حالی که نخون نپوش، نهی نپوش، نخون در لباس معقول، یا بخون در حالی که نپوشیدی و نپوش، نهی نپوش. این آره دیروز عرض کردم که لازمش اینه که دیگه برای جاری نشه، اول عرض کردم، بعد عرض کردم که مرحوم میرزا با اینکه امر وحدانی به صلات را امر چی گرفتن؟ امر انبساطی گرفتن، تحلیل کردن، با تحلیل دوباره فضای برایت باز شد. دیروز آخر مباحث وقت گذشت رسید بحث به اینجا. فقط یه نکته هنوز تو مانه نفی مونده و اون این است که انحلال با تحلیل فرق میکنه. اساسا انحلال حکم با تحلیل حکم دو فضای. شما اگه میگید اکرم العالم و میگید به تعداد افراد عالم حکم منحل میشه، متعدد میشه، اکرم هازل عالم، هازل عالم، حل به ازای هر فردی ما اکرم داریم، خیلی خوب. اما اونی که ما مشکل داشتیم که انحلال دیروز نبود، مشکل ما این بود که گفتیم نهی این که در غیر معقول نخون ارشاد باشه، بیان این بود ابتدا، ارشاد به مانعیت باشه. پس یعنی نمازی که مانع است درش لبس غیر معقول، ولی این نماز بیارش، وقتی من مشکوکا میارم نمیدونم این آوردم یا نه، بیان. میرزا فرمودند که نه، خود این نماز بخون که یه امر نیست که شما بگی من نمیدونم آوردم یا نه، خود این امر تحلیل میشه، نه منحل. اینجا انحلال مقصود قبلی ما نیست، تحلیل، یعنی یه بسته‌ایه که باز میشه. درست شد؟ لذا تعبیر میکنیم تفاوت اصلی کارم اینه. بنابر این که مأمور رو به صلات را یه امر بسیط گرفتیم، امر کبر اقرأ اسجد میشه امر غیری، امر غیری که اساسا امتثال استقلالی نداشت، ثوابای خواب استقلالی هم نداشت، همه مال کل بود. اما وقتی شما تحلیل گرفتید معناش اینه که وجوب برگشت شد نفسی، اون نکته اصلی تحلیل اینه. الان وقتی مولا میفرماد سله، وقتی تحلیلش کردید به کبر اقرأ ارکان، یعنی حالا دیگه کبر وجوب نفسی، وجوب نفسی شما اگه در شک بکنید در اصلش هم برات جاری بکنید. مشهورم بین علما از قدیم و جدید این بوده، شما اگه در شرطیت یک چیزی لسلاش در اصل شرطیت هم شک بکنید، ماهیت صلات شارع برای او شرطیت امر ما را قرار داده یا نه از برات، اینجا نمیگفتن اشتغال که شما شک دارم اصلا این شرطیت داره برای نماز یا نه، برای مشکل نداریم، قاعده اشتغال جاش نیست و این اصل عدم شرطیت سبب ید داره وارده بر چه؟ بر قاعده اشتغال. و تو چنین فضایی ما تحلیل که بردیم وجوب شد نفسی، به زنگاه حرفیم، وقتی وجوب شد نفسی از غیریت در اومد، در وجوب نفسی شک در اصل تکلیف نفسی برات جاری میکنیم، وجوبم چه؟ انبساطیه، انبساط یعنی تحلیلی، نه انحلالی، یعنی به تک تک افراد ما حکم داشته باشیم، نه مجموعش یه حکمه. در اکرم العالم من برای زید برام دو تا حکم دارم، اما در سل صلات تزویر من دو تا حکم ندارم. انحلالی یا نداریم مثل اون، تحلیل داریم. یعنی خود این سله یک وجوب نفسی بسیط نیست، تو دلش وجوبات نفسی است که تو این شؤونات وجوب نفسی تو هر کدوم شک بکنید تو تکلیف شک کردید، نه در تکلیف قطعی باشه که چیه سلد ظهر. شک دارم در چی؟ در این امر غیری که جزشه یا نه، قاعده اشتغال میگه باید بیارید. نه، وجوب نفسیه، تکلیف نفسی شما میتونید برام. این حرف دیروزی که ایشون فرمودن مقدمه یه حل بحث شد، ولی خب ظاهرن تا این اندازه بیان حل نمیکنه ما نهنفی را. چرا؟ چون امر سل قبول وجوب نفسی انبساطی داره بر اجزا، اجزایش هم چه اجزای داخلیه که جزء معروفه، چه اجزای خارجیه. جزء خارج، جزء این که میگم اجزای داخلیه نمیگم جزء خارجی، میگم شروط. شروط به نحوی که تقیدون جزء آن، اما قیدون خارج، قید خارج. خیلی خوب، در این جور جایی الان ما وجوب نفسی را آوردیم، اما اینجا که با صرف انبساط و وجوب نفسی انبساطی ما مجوز پیدا نمیکنه برای برائت. من الان این عبا رو میخوام توی عبا نماز بخونم، در این عبا شک دارم، مشکوک غیر معقول هست یا نیست. وجوب نفسی انبساطی بر اینکه نه یا امر میگه نفوش، در اینجا که با انبساط کار ما حل نمیشه که. بله، هر امر انبساطن گرفته میگه لا تسلی فی، در چی؟ در غیر معقول. لا تلبس غیر معقول. بسیار خوب، انبساط تمام شد، یعنی سله منحل شد، یکی از اجزای سله میشد. خب حالا این چون امر تکلیف نفسی شد، پس من این عبا رو دیگه میتونم توش نماز بخونم؟ نه، هنوز ما یه گام دیگه نیاز داریم. اگر بگیم این امر نفسی انبساطی و نهی نفسی چی؟ باز نهی نفسی به مانعیت غیر معقول شده، خب بعد نقل کلام کنید در نفس همین منبسط و علی جزء انبساط میگه نخون. خب اگه این نخون باز خودش یه امر باشه، باز شما نمیتونید بدون ای که از ذیل این امر مطمئن نباشید شونه خالی بکنید. وقتی این عبا را میپوشید نمیدونید این امر جزء انبساط که امر سل برو منبسط شده را انجام دادید. پس ما حتما یه چیز دیگه باز نیاز داریم، و این است که خود این لا تسله باز اینجا دیگه انبساط نیست، اینجا انحلال. یعنی باز ما محتاج انحلالیم. یعنی باید بگیم لا تسله فی غیر المعکول، لا تلبس غیر المعکول، به تعداد عباهای غیر معکول، لباسهای غیر معکول، هرچی رو موجودات هست از غیر معکول منحل میشه. لا تلبس هازا، لا تلبس هازا. این شد انحلال، این که دیگه اسمش انبساط نیست. پس ما با وجوب نفسی انبساطی یه گام برداشتیم، سزاجت و بساطت و وحدت سله را آوردیم پایین، به بست آوردیم. اما خب سر و کار ما باز دوباره شده با همون یه جزء منبسط علیه که چی بود؟ که لا تسله فی غیر المعقول. خب این که یکیه که ما تا در این یکی به عنوانی که قطعی هم هست، چون سله مسلمه، جزء انبساطی و مسلمه، اشتغالیت نی درش آمده، تا من انحلال قائل نشم پس عادل کلام. یعنی دوباره شما باید در شخص این جزء امر نفسی انبساطی که بخشی از اون انبساطه تا انحلال را قبول نکنید. ولی ذا حرف اونی که تو سمسخ خونده دوره میاد میگه بابا وقتی میگه لا تسلی فی غیر المعقول جنس متعلقشه، همین امر انبساطی جنس متعلق، وقتی جنس یعنی کلا نیار. خب برگردیم با این نکته اضافه، ببینید چرا شما الان دوباره این نهی را باز جزء امر انبساطی بازش میکنه، میگید یکیش نهی از مانه، چون نهی به کار میبرید. اگر ما گفتیم اساساً این نهی که توی تکلیف سله هست که باز شده، بخشی از اینها نهی ارشادیه که دیروزم شروع عرض خودم از جا قرار دادم. نهی ارشادیم چیه؟ یعنی مولا نمیگه نکن من دوست نمیدارم، اصلا مقصود اون نیست که من مبغوض من این به عنوان تکلیف و نهی تکلیف میخوا بفرما نماز تو این باطله، کار نداره بکنی نکنی، این نماز نماز نیست، مانعیت داره، این غیر معقول، پوشیدن غیر معقول برنا. اگر مانعیت داره انحلال مانعیت چطور معنا داره؟ مانعیت مال طبیعته، طبیعی صلات غیر معقول نبایستش باشه، مانع غیر معقول نمیذاره این نماز بیاد.
یعنی غیری بودن فقط درش تصویر میشه، یعنی اصلا نفسی نمیتونه باشه.
خوبه این بیان، بله، یعنی در وقتی شما توجه به مفهوم مانعیت میکنید، مفهوم مانعیت به شما تکلیف که به ذهنتون میاره. اگرم انبساطی هست، انبساط به نحو مانعیته، مانعیت هم چیه؟ مال طبیعته، کلیه. مانعیت انحلال درش مفروضه یا نیست؟ نه، میخوام الان عرضم همینه، در جواب میخوام عرض کنم که چرا خود مانعیت هم میتونه انبساطی باشه. لذا شما میگید غیری خوبه، در این جهت خوبه، یعنی مقصود ابتدایی منو توضیح میده، یعنی مانعیت تصوری نداره جز اینکه غیری باشه. چرا؟ چون میخواد مانع یه طبیعت درست کنه، میگه من بیام این طبیعت نیست، من بیام این طبیعت نیست. وقتی من بیام این طبیعت نیست چیکار داره میکنه؟ داره این طبیعت را با یک چیزی قرار میده که وقتی او میاد این نیست، تکوینی امر و نهی نیست که شما بفرمایید با تکلیف نفسی براعت درش جاری کنید.
شرطیت
هم مجموعه چیزایی هست که ما از امر و نهی ها خودمون برداشت کردیم، بعد شبیه سازی کردیم به امور تکوینی، برای اینکه راحت تر در برش صحبت بکنیم. و این حقیقتش
نگه اینجا میگه نه داره، وقتی غیری نفسی شدهش، مجموعه از امرها مثلا و با یه نه.
نه چرا، در همون
تکوینیات هم دو جور نه ها، نه در تکوینیات هست، در تکوینیات بشکنیم، ما اومدیم شبیه سازی کردیم در ماهیت های اعتباری اینو بدیم در برش سازیم. حالا الان شما با این برنامه میفهمید مانعه رو آدم زنش تکوینی میدیم و اونجا اگه مانع باشه ایش مانع میشه، باید حتما یک کار کنیم مانعه نباشه.
ببینید اگر صرفا تکلیف بگیریم لازمش وعظ نیست. یعنی مثلا شعار میفهمن نماز بخون نگاه نامحرم هم نکن، نبادا نگاه کنی ها. درست شد؟ شما نمیتونید بگید به صرف این که میگه حرامه نگاه کنی پس اگر کردی نماز باطل. اما وقتی ارشاد میگیریم دیگه این رفت نه، میگه نخون تو لباس غیر مکن، نخون نه یعنی من دوست نمیدارم، نه میخوام بگم اون نمازی که مأمور رو بهه ایمانه تحققشه. خیلی تفاوته. وقتی میگه به نامحرم نگاه نکن، نمیخوام بگه تحقق نماز مشروط به اینه که این نگاه نباشه، میگه نگاه کردن من دوست نمیدارم، این با اینه. اما وقتی میگه نخون، نه یعنی خوندن مبغوض منه. خب چطور وقتی دیگش میتونه بپوشه؟ درسته خود معصومین بود میپوشیدن لباس هایی رو که چی بود؟ و بر درش بود، اما وقت نماز بیرون می آورد. ما لازم چه مانعی داره؟ کسی می پوشیدن یه لباس که حرام نیست که، اونم پاک و چی؟ مزکاس علل فرض و غیر مکول، یا اگر از میتن باشه که قبلا مسئلهش عرض کردم مالی و براش اینا پاکه. درست شد؟ خب اینجا نگاه کنید، الان مولا نمیخواد بگه نماز نخون در این یعنی پوشیدن این همراه نماز یا بدون نماز من با این نظر دارم، نه صرفا ارشاد نماز بدون این نماز نیست. اینجوری نگاه کنید، الان انحلال کار ما رو درست میکنه، برای اینکه برات جاری کنیم یا نه. اگه تکلیف باشه کلا اینجوری
باشه، تکلیف جدا ما که الان داره میگیم یه مجموعه از امرها و نهیاست که نمیگیم که هیئت نداره، که نمیگیم یه مجموعه که مثلا یه کفره مثلا اقرار فلان این نیست که این هیئت رو که داره با هم دیگه هم میخواد صلات رو برسونه، اینو قبول داریم. متوالی تحلیلش کنی مجموعه از امرها و نهیاست.
ببینید الان ما در تلقی رایج وقتی اقل و اکثر ارتباطی قائلیم میگیم که هر اجزاء این اقل و اکثر ارتباطی جزء وضعی هن، یعنی اگر نیاری باطله، اینجوری میگیریم. ولی ثبوت هن اینجور نیست. چندی بار دیگه هم بحث پرفایده خوبی هم هست، فوایدی داره. یعنی میتونه یک امری یک واجبی اقل و اکثر ارتباطی باشه، اما ارتباطی تکلیفی، اینه مثل جزء مستحبی. جزء مستحبی دقیقا جزءه در ارتباط با این اقل و اکثره، یعنی قنوت داره یه اقل و اکثر ارتباطی تشکیل میده و قنوت واقعا جزءشه، اما جزء مستحبی، تکلیف بهش هم استحبابی، هم جزئیت للصلاه داره هم تکلیفش استحبابی. خب حالا جزء تکلیف برای نماز ممکنه یا نه؟ به جای فرض بگیرید همین قنوتی که میگه مستحب بگید واجبه، اما واجب غیر وضعی. یحرم علیک ان تترک چیرا قنوت را، قنوت جزء للصلاه اما جزء تکلیفی، ثبوتا معقوله؟ درست شو؟ خیلی خوب. پس وقتی ارشاد میگیریم اضافه ای داریم به دلیل، استفاده میکنیم ازش، و حالا یا از باب ادعای بحثی یا استظهار واقعی. میخوایم استظهار کنیم وضعیت را.
ما که فقط تو مرحله قبل بتونیم تصویر بکنیم امر و نهی و بعد بگیم وقتی این نهی با همه چیزش که حتی توش برابر جاری شد یا نشد، نتیجهش اینه که مانعه. ما اگه تو مرحله قبل بتونیم تصویر کنیم دیگه برایت جاری میکنیم.
درسته؟ این که من عرض کردم، شما الان در وقتی که میخواید تصویر صلات بکنید و من موانع شک میکنم امر الف مانع صلات هست یا نیست، بلاره برات جاری میکنید، مشکل نداریم. اما صحبت سر اینه که غیر معقول که مانعیتش یقین داریم که چه براتی، فرض گرفتیم سله با دلیل خارجی میدونیم غیر معقول مانعیت داره، اینجا دیگه جای براحت نیست که، فقط میمونه حالا این عبا غیر معکوله یا نه.
بنظرم به چرا فهمید جای براحت نیسته؟ چون فهمید این مانع باید یقین پیدا کنی مانع نباشه،
باید یقین پیدا کنی صلاتی که این مانع را داشت آوردن، وقتی مشکوک میارید نمیدون اون صلات را آوردن، چون ارشاد اینه میگه صلات با غیر معکول اصلا نماز نیست. خب مولا گفته نماز بخون اشتغال یقینی، منم با عبای مشکوک خوندم صلات آوردم یا نه؟ آوردم یا نه؟
از من دقیقا همینجا خب. مرحله قبل ما امره که منحل شده و هر کدومشون وجوبای نفسی پیدا کرده، وجوبای نفسی که به هیئت هم ضربه نمیزنه، نه منحاز مستقلن بسه خب. اگه وجوبای نفسی پیدا کرده معناش این میشه که اون چیزی ما میتونستیم نهی تنها بگیریمش و توش براحت هم جاری کردیم، در واقع مانع میشه چی؟ مانع میشه اون چیزی که یقینیه. در واقع وقتی ما برمیگردیم یه بار دیگه تحلیل میکنیم این مجموعه رو، مانع اون چیزی که یقینیه.
شما رفتید سراغ همونی که حالا از جوارم که میخواد حرف صاحب حدائق، صاحب حدائق همینجور حل کردن مسئله رو، گفتن وقتی یه چیزی میگیم مانع دلیل شرعی داریم، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، یعنی وقتی ما میگیم غیر معقول برای نماز مانعیت داره، یعنی اونی که یقین داری غیر معقوله مانعیت داره. همین رو میخواد بگید اگه اینه، این حرف ایشونه، جواهرم نقد کردن، بعدنم از کاشفالو تا نقد میکنن که جوابشو میخونیم، چون دیدم من چیزای خوبی داره، نظرتون بمون اگر انشالله زنده بودیم، حالا اگر وقتم حالا شد، صفحه 79 جواهر جلد 8، یه دو سه صفحه خیلی مطالب خوبی تو جواهر انشالله میخونیم، با یکی دو صفحه قبلش هم نگاه بکنید، این دو سه صفحه مطالب خوبی در جواهر میخونیم انشالله. جلد 8 صفحه 79 شروع میشه، وسط صفحه که بله اون و مقتضاه و لم یعلم از اونجا شروع میشه، قبلش هم دو صفحه با نگاه بکنید فضای بحث باشه. ببینید الان اگر میخواد علم رو بیاری اون فضای دیگریه، نه صحبت سر اینه که فعلا رو این علل مبنا وقتی شعار فرموده غیر معکول مانعیت برای صلات داره، جواب شیخ جعفر کاشی‌بلغ تا به صاحب هدایا، وقتی شعار فرموده غیر معکول مانعیت داره، نه غیر معکولی که میدونی مانعیت، اگه میدونی دیگه این نماز نماز نیست، اگه نمیدونی ولو غیر معکول نماز هست. ایشون میگن کی گفته که عناوین مقید به علم منه؟ وقتی میگید غیر معکول مانع صلاته، یعنی من وقتی میدونم مانع است، خلاف متفاهم عرف و در کلمات مانعیت ایشون. حالا اون بحث از جای دیگه مبنا تغییر میکنه، فعلا علل مبنا، اون مبنا رو میخواد دفاع کنید میرسه انشالله شنبه دفاع کنید. اما اگر علل مبنا که گفتیم نه، واقعیت غیر معکول مانع چیکار کنیم اینجا؟ با صرف امر انبساطی درست کردن که حل نمیشه که. امر انبساطی یه بخشش امر ارشادیه، نه تکلیفی که بگه من نمیخوام کارو بکنی. بخشی از این امر انبساطی اینه که میگن نکن که نمیشه، مانع. این نهی وقتی ارشادی شد ولو جز این انبساط قرار بدید، از ارشادیت که در نمیره که، داره مانعیت برای طبیعت و تحقق صلات به عنوان یه فرد صلات داده. اینجا میخوام چی کار کنیم؟
اینجا دیروز نفهمیدید مسبب میشه، یعنی حتی اگر غیری هم باشه، چون شک ما در فراغ از صلا مسبب از شک در همین غیریه. خب وقتی تو این براجعه شد
در این غیری که نمیشه که، میشد خیلی خوب بود، میشد سببی، ولی زرز کردم که شک که در مانعیت امری داشته باشی برای جاری میکنی در شبه حکمی هست و به راحتی وارد بر اون قاعده اشتغال، اما اینجا شبه موضوعی است. یعنی امر انبساطی اصل این که غیر معکول مانعیت الصلاه داره، دیگه شک نداریم که برای جاری کنیم، قاطع این
نسبت مانعیت یقین داریم، متوجه الان این مانعیت متوجه من هست یا نیست.
خب حالا این مرحله بعدیه، الان فرمایید یعنی شک ما شبه موضوعی است، این ابا مانعیت داره یا نداره.
خب باید فعلیت به فعلیت برسه اون تکلیفی که میدونم که نباید مانع داشته.
خب اگر متعلق مانعیت جنسه، میگه این جنسا نمیخوام، جنسا نمیخوام، این مشکوک رو نماز بیارید، چون وقتی این مشکوک رو میارید احراز نمی کنید که جنس نیامد، شاید اومد.
خب
فهمده
همون که
منیاز به
انحلال تو
مانع داریم. بله، من الانم برای همین دارم توضیح میدم که بریم جلو که ما غیر از وجوب انبساطی که کار بسیار راحت میکنه ذهن را جلا میده در درک مطلب، در ما نحن فیم باز محتاج غیر از تحلیل و انبساط محتاج چی هم؟ محتاج انحلال هم هستیم باز. چرا؟ چون شفای ما موضوعیه. اگر انحلال را بپذیریم تو شخص این بگیم به تعداد عباها غیر معکول ها هم داریم، میگیم خب این عبا را بیار جلو، این که مشکوکه که من نمیدونم اون مانعیت. وقت اشکال این بود که الان در مانعیت ما چطور این انحلال را بپذیریم و حالو که شبیه امر غیریه. این هم اینجوری میتونیم بگیم در دنباله اون مانعیت، چه مانعی داره؟ مانعیت و امر ارشادی که انبساطی شد به تعداد متعلق های خارجی انحلال پیدا بکنه. اول بگیم چه مانعی داره تا بعد ببینیم اقتضاش چیه، ثبوتش اصلش این اشکال داره نداره. هیچ مانعی نداره، یه امر سله انبساطی میشه، تحلیل میشه، یه جزءش این میشه که لا تسل فی غیر المعکول، اما لا تسل ارشادی، بسیار خوب، لا تسل ارشادی جزئی از این امر انحلال. الان وقتی مانع شد، مانع که شد دیگه نمیتونه منحل بشه به تعداد افراد. چرا نمیتونه؟ یعنی خود حکم وضعی مانعیت به تعداد متعلق هاش انحلال براش صورت میگیره. به عبارت دیگه انحلال فقط در چی نیست که شما یک تکلیف حکم تکلیفی داشته باشید، به تعدد موضوع و متعلق المتعلق تکلیف متعدد بشه. شما وقتی یک مانعیت وضعیه دارید، به تعداد متعلق حکم وضعی چی دارید؟ تعدد حکم وضعی دارید. پس اینکه ما تعدد حکم ما میخواییم، اگر تکلیف لازمه انحلال تعدد تکلیف، اگر حکم وضعی لازمه انحلال تعدد حکم وضعی. پس به تعداد غیر معکول ها ما چی داریم؟ مانعیت داریم، حکم وضعی مانعیت. وقتی اینا تصورش کردیم که خود مانعیت ولو یه حکم وضعیه، اما منحل میشه به تعداد متعلقهاش، به مانعیت های منفرد در شبهات موضوعیه. حالا به راحتی میتونید تصور براحت کنید، میگید این عوا حکم وضعی مانعیت در او اگر محقق باشه خب مانعیت تمامه، اگر نباشه نماز درسته. من در چی شک دارم؟ مانعیت این ما در مانعیت شک دارم براحت میام، یعنی در مانعیت متیقن نیست که من چیکار کنم بگم اصل المانع متیقن، من باید یقین پیدا کنم به اشتغال. چون انحلال پیدا کرد به تعداد هر غیر معکول، من حکم متعدد وضعی مانعیت دارم، درست شد؟ این نکته اساس حرفه. وقتی به تعداد تعدد الحکم الوضعی با انحلال تعدد الحکم تکریبی چه فرقی میکنه؟ تعدد الحکم الوضعی به تعداد اینا هر کدوم از این احکام وضعیه میدونم براعتم معنا نداره، نمازم باطله بشه. هر کدوم که در اصل این حکم وضعی، اصل حکم مانعیت وضعیش که منحل شده، وقتی شک دارم براعت به راحتی میاد.
این
هلال
با هم
نفذیره
هم بله به جنس خورده باشه، بازم شکر اتصاعه مانعیتی که به جنس خورده شکر اتصاعش داره بازم مفهم شده حکیم.
بله اونم یه تو
نیاز به این گام نداره.
چرا؟ چرا؟ ببینید اونجا مگه یادتون باشه ایشون فرمودن که وقتی هم به جنس خورده به طبیعت به ماهیه که نخورده، که خورده به مجموع افراد. شک میکنیم خورده به مجموع افرادی که هزار تن یا هزار و یکی، این عبای منم را میگیره، براعت میگه نخورده در اصل مانعیت بنیم، پس اونم علایال به اصل مانعیه برگشت علال مبنا. خب اون مبنایی که قبول نکنیم که به طبیعت خوره، اونجا دو تا بحث شد، یه مبنای دیگری بود که میتونست به مجموع افراد به اون معنا نباشه. الان یه حال الان این بفرمایید شما در اونجا برمیگردید که اونجا چه گفتیم. سه تا قول شد، یکی این شد که ایشون فرمودن که بخوره به مجموع، یکی هم این که انحلال باشه، اون یکیش چی بود؟
بله.
نه غیر از سعی درسته، چون در افراد تکوین سعی الان معنا نداره.
الان کجا دارید میفهمید زاب بخشید که کجا برگشت؟
در مستمسک اون بچی که این قول دوتا گفت، در بچه اولی که مرموم آقای حکیم جواب دادن، چون فرمودن که عبارت این بود، یه چیز دیگه گفت حالا الان من این حرفم یادم نگیم. ببینید قول تو اولا يمكن الرجوع من فهم يمكن الرجوع الى البراءه فيما لو كان الموضوع ملحوظا على النحو الثاني که جنس است، باز ولی بازم به براءه رجوع کنی. چرا؟ لان صرف الوجود الملحوظ موضوعا للمانعيه لما كان يتحد مع تمام الافراد، در چنین فضایی فالفرد المشكوك على تقدير فرضيته كذا و كذا. اون یه وجه سومی هم صحبتش شد، این هلال و اون حرف طرف و این. حالا یادم اومد بالا عرض کنم.
فرمودید مقتضای اطلاق نسبت به طبیعت ساریه.
همین، من یه چیزی خودم عرض کردم، حالا الان حاضر نشد تو ذهنم. همینم بود. یعنی وقتی متعلق جنسه کار نداره به چی؟ کار نداره به این که همه افراد یا بعض افراد، صرف طبیعت. لازمه طبیعت این نیست که به افراد بیاد. لازمه طبیعت اینه که ما نگاه کنیم. به کی؟ به مکلف و به متعلق. اگر مکلف در شرایط خاصیه، حالا یادم من، اگر مکلف در شرایط خاصیه چیه؟ میشه بدلی. اما اگر مکلف مطلقه هیچ قیدی نداره میشه ضابطه‌ای بود برای اینا. همجوری نبود که بگیم چون جنسه پس بسیطه، یا بگیم چون جنسه پس با همه افراد متفقه. ولی اینم بچی بود در اونجا که لذا در مانه نفی براعت جاری میشه. چرا؟ چون مانعیت غیر معکول برای صلات مخصوص مکلف خاص نیست، کل مسلم اصلا با طبیعی صلات ما کار داریم. لذا در مانه نفی چون مکلف خاص نداریم که در شرایط حکم خاصی برای بلفل شده باشه آمده باشه، حتما مانعیت متعلق به اجزا میشه چی؟ میشه انحلالی. یعنی به تک تک موانع ما حکم وضعی داریم.
پس بر همه این موانع متعدد وضعی شد برای
یعنی الان با این توضیح که امروز عرض کردم به زنگاه عرض من شد که به زمیمه اونیم که الان یادآوری فرمودم، حاصلش این میشه که ما تابعیم در براءت برای جواز اجرایش به تعدد حکم، به تعدد حکم، بله، و در اینجا در ما نهنفی تعدد حکم وضعی داریم ولا مانعمه، هیچ فرقی نمی کن. همینطوری که در شعبه حکمی یه وقتی در حکم وضعی شک کنیم براءت اجرا می کنیم در اصل المانعیه برای طبیعت صلات، در شبهات موضوعی هم اندل انحلاطیه ما احکام وضعیه متعدده داریم و در هر کدوم شک بکنیم استقلالا شک ما در چیه؟ در اصل حکم، نمیگیم شک در تکلیفه متعدد شد احکام وضعیه، شک ما باز در اصل حکمه. وقتی شک ما در اصل حکم شد احکام متعدده وضعیه براءت جاری میشه بلا اشکال.
الان شما
اثباتن میشم همین بود که ایشون که فرمودن اثباتنش به وجهی که آقای حکیم در اولن گفتن و یا اینی که ایشون الان اشاره بر که ما بگیم اساسا چو مکلف در ما نهنفی مطلقه، نه مثلا مکلفی که یک کاری رو انجام داده، قتل خطایی انجام داده یا اینایی که مثالاش عرض کردم، چو مکلف مطلقه، ضابطه در مکلف مطلق چیه؟ انحلاله. هر امری که دارید یا نهی دارید که برای شرطیت یا برای مانعیت اگر مکلف مطلق باشه و این امر رو نهی ارشاد به شرطیت و مانعیت داشته باشه، ضابطه درش چیه؟ به تعداد افراد متعلق شرط و مانع شما حکم وضعی دارید، این حکم وضعی متعدد، ولی زا تو هر کدوم شک بکنید برای حتمیان.
این
ضابطه
تفصیلی که
حسن
فرمودید این باید ارتکاز متجهه شما دیدیم که نام کلام
بله نکتشم این بود، مکلف خاص وقتی در یه شرایطی هست وقتی به او میگید اکرم العالم، نمیگید حتی اکرم عالم، اکرم العالم هم که میگید الان چون او در شرایط فعلیت حکمی برای اوست، اینجا ما در مقام حکم واحدی، در مقام حکم واحد میشه بده
نباشت. چون اغلب اینطوریه، اگه مولای بخواد بگه اگه مثلا نه، زهار کردی باید،
بله نه من عرض نکردم که با قرینه نمیشه خلاف، طبیعی بحث اینه، یعنی طبیعی مکلف مطلق اینه، طبیعی مکلف خاص در شرایط تکلیف خاص اینه، و الا در همون طبیعی مکلف خاص در شرایط خاص مثلا همین قتل خطایی ها میگه اگر قتل خطایی انجام دادی دیگه تا عمر داری به هر عالمی رسیدی اکرم العالم، که محال نیست که، نخواهم بگم محاله روشن، اما طبیعی او وقتی الان قتل خطایی کردی تصدق، تصدق نه یعنی تا عمر داری هر فقیر دیدی صدقه دیدی،
طبیعی که بیفرمایی یه چیز مثل همون لا تکلیفیه که گفتن چون استظهار میکنن که اون مفسده در همه افراد مثلا لا تکلیف وجود داره، یه چیزی شبیه لا تکلیف وجود داره، یه چیزی شبیه اونه و الهی مثلا یک تحلیل نیستش. حالا اون تحلیلی که میفرمودید خیلی خوب بود که اقتضای وقتی مثلا مکلف مطلق باشه میگیم این عالم اقتضای اکرام داره،
بله خب.
خب اینجا الان در تحت یک شرایط خاص مثلا میگید نوعا اینه که این شکلی میشه،
بله یعنی ببینید در شرایط خاص که مکلفی حکمی براش بالفعله، این حکم حکم بالفعله با تعدد سازه، یعنی بالفعل چند تا حکم برای اون نیست، انشاء عمومی هم که برای اون نمیشه، اون شرایط خاص داره، بله میگن با قرینه خاصه بفهمید در عالم انشای حکم کلی شده. اینو عرض میکنم از این که حکم بالفعل دوتا نمیشه، حکم بل کسی که قتل خطایی کرده وظیفش چیه؟ وظیفش ببینید نمیخوام بگیم در عالم انشا در این بین دوتا طبیعت رابطه برقرار میکنه، الان مکلف خاصی را برای او بالفعل شده یه حکم خاصی، این حکم بالفعل متعدد نیست که بخواد انحلال در صورت بگیم، چون حکم شرایط خاص برای مکلف خاص اون شوبی از وحدت و توحد در او هست، تناسب حکم از اینو که این حکم وقتی انجام شد تمام به یک فرد میشه اطلاق میشه بدل دیگه لازم نیست شروعی باشه، این هلال هم لازم نشه،
اینجوری برمشد که اگر رابطه میان طبیعت بود و حکم بود این لازم نبود در واقع به یک مکلف خاص مجبور به این کار بشه. بله. این طبیعت همیشه مستلزم اون حب بود.
بله.
چرا به شخص خاص میگیم دستشون میده که این همیشه سریان نداره.
نشون میده یعنی طبیعت هم. بله باز میشه ما همین رو بگیم وقتی بله بین دو تا طبیعت به ما هما طبیعتان رابطه نیست تا در عالم انشاء، اما وقتی یه مکلفی یه کاری رو انجام داد در شرایطی قرار گرفت، اون وقت است که بین سه تا طبیعت رابطه برقرار میشه. مشکل نداریم من، لذا میگم با قرینه میشه. اما رو حساب ظاهر ام که در مکلفی در شرایط خاصی حکم برای او بلفل شده، ولی زن و مرد که کدوم آن دمی سال زدن، اون باز دوباره برمیگره به جنس. یعنی همین مکلف شرایط خاص اگر وقتی نگاش میکنید به تناسب حکم موضوع، ببینید باز شاره بین سه تا طبیعت داره پیوند برقرار میکنه، اون باز انحلالی، باز انحلال است. یعنی خود فطرت ذهن میفهمه سه تا طبیعت مرتبط شدن، باز انحلال. اما اون مثالی که من عرض میکنم، شاره نمیخواد بین سه تا طبیعت رابطه برقرار کنه، میخواد بین یه مکلف در شرایط خاص زمانی فعلی رابطه برقرار کنه با کی؟ با یه عمل دیگری که انجام بده. این چنین مکلفه که عرض میکنم اقتضای چنین حالی وحدت حکم، وحدت حکم صرف اطلاقش بدلیه، صرف وجود درش کافی.
این بدلی
یعنی
تشبیه شد، این سه منظورتونه به دقت.
نه در مانع نفی متعلق خارجی داریم، غیر معقول.
منظور
میگه
اون لبس متعلق ما نیست، یعنی اون لبس ها ما نیستن.
لبس هم باز لباس،
فعل مکلف لباس پوشیدن
من، فعل باز متعلق داره. ما همه فعلی که جلو تعرض کردم، اکرام متعلق و متعلق میخواد، ولی خودش متعلقه. لبس همینجوره، ما کاری نداریم بگیم بپوش، میگه لباس ندارم. من لباس نمیخوام که کاری تو باید انجام بده، سه قوم نیست. میگیم بیست، میگه ایستادم. اما وقتی میگیم بپوش متعلق داره، بله در معنا نفی نمیشه، چاره ای نداریم از اینکه در البسش هم متعلق نیاز. بخشید
من تصویر سبوتی که برای معنی فرمودید درست بیاد از اثباتی با ارتکاز همون سازگان نیست. معنی وقتی میگن اینی که منحل بشه به تمام افراد، سبوتا فرض داره بله.
خب
منحل بشه به جمعی افراد و بعدم توش به راجع به ماهیت معنی در تعارض معنی اصلا، یعنی که این رو اگر باشه نمیذاره اون کار رو بکنی.
این ها کلمه این رو روشن کنید. این یعنی طبیعت اگر باشه یا افرادش باشه،
طبیعتش یعنی
طبیعت دلو بدون فرد.
خب طبیعت بدون فرد منظورم
شما پس میگید این این اگر باشه
اون طبیعت با فرد یا بدون فرد، این باید مشخصش بکنیم، چون هیچ طبیعت به معنی خود طبیعت که
مثلا من عرض کردم. حالا کسی اومد مضطر شد یه غیر معقولی داشته باشه، دومیش میتونه بپوشه یا نه؟ رو تحلیل شما ارتکاز متشرع چیه؟ چاره ای ندارم این غیر معقول همراه من باشه، درست شد؟ موی گربه ای از طوری چسبیده به بدن که الان جدا نمیشه، مثلا چاره ای ندارم، چون اومد دیگه یه لباس مفصل غیر معقول هم بپوشم. دونه مفتن طبیعت که الان مسترم بهش، پس وقتی مسترم دیگه چه آب از سر گذشته، چه یک نه چه صد نه، اینطوره؟
نه اینطوره.
یا نه میگید که حتی اگه یکی لباس هم مستری دومیش رو نباید بپوشی؟ بله.
الان بس اینه که شما میتونید که طبیعت رو افراد میگید فرد اینه خود احکامش، طبیعت هم اینه احکامش، کدوم میپذیرید؟ از من کنم ما باید حتی نیست سوم اینجا تصویر کنیم.
ما شما یه مورد بیارید که رو فطرت امران مکلف مطلق باشه اما طبیعت منظور باشه در اینجا شروط و موانع. اصلا اقتضای مکلف مطلق اینه که ما هر مکلفی، پس وقتی ما داریم انشاء میکنیم برای شروط ما وانی داریم رابطه برقرار میکنیم بین چی؟ بین تبعیه در مقامی که افرادش چیکار میکنن؟ متحمل این کار میشن به حساب طبیعت خود رابطه بین تبعیه میشه انحلال. حالا بازم بیشتر تعامل میکنیم انشاءالله برای شما. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.